أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که ایشون در تعریف قصب می فرمایند و هو الاستیلاء علی مال الغیر، که گفتیم مالم ما ماش مال موصول است، لامش هم لام جاره، علی مال الغیر من حق او مال عدوانه. تعبیر به استیلا با اینکه خیلی از کلمات تعبیر به استقلال کردن، ما عرض کردیم وجهشو که تعریف به استیلا اولای از تعریف به استقلال. مسئله مهمی که در اینجا هست عرض می شود این است که ایشون در تعریف قصب عنوان تصرف رو مطرح نکردن، یعنی کسی ممکنه استیلاء بر مال غیر پیدا بکنه بدون اینکه تصرفی در مال غیر انجام داده باشه. اما مرحوم حاجی زهیب الله رشتی که حالا یا بزرگترین شاگرد مرحوم شیخ بوده یا از بزرگترین شاگردان مرحوم شیخ بوده و ایشون کتابی در باب قصب دارند و همینطور یک کتاب مستقلی هم در باب اجاره، که این کتاب قصبشون را خیلی خوب انسان ملاحظه بکنه. ایشون در اون کتاب القصب می فرماید که در قصب تصرف هم معتبره، اون جز ماهیت قصبه که باید قاصب متصرف باشه. تصرف هم در حقیقت قصب اعتبار داره. یک کلام مفصلی دارن که ملخص کلام ایشون به این برمیگرده که دو دلیل ما برای این جهت داریم که تصرف در معنای قصب اعتبار داره و جزء ماهیت قصب شناخته می شود. روی هم رفته تقریبا دو دلیل بر این مسئله عنوان می کنن. یک دلیل این که اگر قصب عنوان تصرف درش مطرح نباشه، بلکه همون صرف استیلا یا استقلال، حالا هر کدام، در قصب معتبر باشد بدون اعتبار قید تصرف، لازم می آید که ما دلیلی نداشته باشیم بر اینکه قصب موجب زمانه، در حال اینکه این تقریبا مسلمه که یکی از چیزهایی که موجب برای زمان می شود مسئله قصبه، مثل اتلاف مال غیر یا مثل موارد دیگری که زمان تحقق داره. می فرمایم اگر قصب در مفهومش عنوان تصرف مطرح نباشه، مد دلیل علی کون القصب موجبن للزمان؟ شما از راه مثلا لا یجوز التصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه وارد میشی، اون که نهی از جواز، نهی از تصرف میکنن و تصرف در مال غیر رو ممنوع میکنه. شما میخواهید بگید که غصب یک عنوان دیگری است. و علاوه میفرماید کثیری از فقها در تعریف غصب گفتن الاستقلال و بلیت، این کلمه بلیت رو هم در تعریف غصب آوردن. فقط بعضی از فقها مثل مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک ذکری از کلمه ید نکرده، کما اینکه به جای استقلال هم استیلا گفته ایشون، مثل همین تعبیری که امام بزرگوار دارن. و الا در کلمات دیگران شاید هم به سرحد شهرت هم برسه، اینا تعبیر کردن به الاستقلال و بلیت. اون وقت ایشون می فرماین که این کلمه یدی که در تعریف اینها ذکر شده، خب پیداست که مقصود از ید این عضو مخصوص نیست که ما ازش به ید تعبیر میکنیم، برای اینکه اگر کسی با پای خودش هم مثلا، این تعلیل رو من ذکر میکنم، با پای خودش هم یه مالی رو غصب کرد، اونم غاصب. پس مقصود از ید این عضو مخصوص نیست، کما اینکه مقصود از ید قدرت و سلطنت و این حرف ها هم نیست، کما اینکه ابتداعا به ذهن میاد که در ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا ما فوق قدرت هاست، سلطنت الهی فوق سلطنت های دنیوی است. اینم مقصود نیست که مقصود از ید قدرت باشه. پس چیه مقصود؟ میفرماین اقرب المجازات به معنای حقیقی عبارت از تصرفه. تصرف یک معنای مجازیه برای یده، و چون هم به کلمه ید بر معنای حقیقی در اینجا امکان نداره، حمله بر اقرب المجازات میکنیم و اقرب المجازاتش عبارت از تصرف. پس ایشون تقریبا به این دو دلیل قائل به این معناست. خیلی هم مفصل بحث میکنه که تصرف در ماهیت بس اعتبار داره. ولی من قبل از این که به جواب ایشون بپردازم، عرض می شود که در اصول آیونی که تشریف داشتن اگر نظرشون باشه، من اونجا یک مطلبی رو از مرحوم آقای بروجردی قدس سره نقل کردم در مسئله اجتماع امر و نهی. خب در مسئله اجتماع امر و نهی مثال معروف همون صلات در دار مقصوبه است. مثال معروف در مسئله اجتماع امر و نهی مرحوم آقای بروجردی می فرمودن که این مثال معروف مثال صحیح برای این مسئله نیست، و علتش این است که صلات با قصب هیچگاه ارتباطی پیدا نمی کنن و در وجود خارجی متحد نمی شن، برای اینکه صلات عبارت از این افعال مخصوصه و اذکار مخصوصه است، و قصب عبارت از استیلا است که انسان مثلا بر مال غیر پیدا میکنه. استیلا با قصب با صلات اتحاد نداره. اونی که با صلات اتحاد داره اون تصرف در مال غیره، اونم محکوم به حرمت به دلیل همین توقیع معروف لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. لذا می فرمودن این مثال مثال برای مسئله اجتماع امر و نهی نیست که اتحاد صلات رو با قصد میخوان در وجود خارجی مطرح بکنن. صلات از یک مقوله است در حقیقت، قصد هم از یک مقوله دیگر و هیچ هم اینا به ارتباطی به هم ندارن و اتحاد هم پیدا نمی کنن. لذا ایشون هم به لحاظ همین معنا که تصرف در حقیقت قصد اعتبار ندارد، بلکه حقیقت قصد همون مجرد استیلاء بر مال غیر یا حق غیره، می فرمودن که این مثال با اینکه شایع و مشهوره ولی مثال صحیح برای مسئله اجتماع امر و نهی نیست. این حالا مقدمتاً مطلبی که من از ایشون هم توی بحث اصولیمون هم نقل کردیم و در ذهنم هم هست این مسئله. اما جواب از مرحوم محقق رشتی که انصافاً هم مرد محققی بوده و جداً از بزرگان تلامذه مرحوم شیخ انصاری بوده است، جای تردید نیست. کتاب‌هایی هم داره ایشون، بدایه داره، کتاب اجاره داره که خیلی هم مفصله، کتاب القصب داره و بعضی کتاب‌های دیگه. حل می‌شود که در جواب ایشون ما عرض می‌کنیم که اگر که شما قید تصرف رو بیاورید، فرض کنید ما قبول کردیم قید تصرف در ماهیت قصد معتبره، خب دلیل بر زمانتون چیه که شما میگید اگر قید تصرف رو نیاوریم دلیلی بر زمان نداریم، اما اگر قید تصرف رو آوردیم دلیل بر زمان پیدا میکنیم؟ اون دلیلتون چیه بر زمان؟ دلیلی که شما بر زمان میتونید اقامه بکنید، یک دلیل که لایجوز و تصرف فی مال غیر فی مال الغیر به غیر اذنه، خب پیداست که این باید حکم تکلیفی رو متعرضه، اما دلالتی بر زمان نداره این توقیه ناحیه مقدسه. یک دلیل دیگری که ممکن است اقامه بکنید علالیت ما اخذت حتی تو حدیه، خب این علالیت ما اخذت حتی تو حدی، اولا که این از نظر روایت چندون مسلم نیست، ولو اینکه مرحوم شیخ انصاری هم در مسئله مقبوض به عقد فاسد به همین روایت تمسک میکنه. جمع زیادی هم از بزرگان روات اهل تسنن هم این روایت رو نقل کردن، اما از نظر روایت بودن چندون مسلم نیست، در حالی که مسئله زمان در قصد از مسلمیات و جای تردید در حقیقت نیست. و ثانیاً خب علالیت ما اخذت حتی تو عدی، خب دلالت میکنه بر اینکه اونجایی که تصرفی بود اخذی بود زمانی هست، اما اونجایی که تصرفی نبود و قصب فقط بود زمان تحقق نداره. دیگه نسبت به این قضیه سالبه که علالیت ما اخذت حتی توعدی نمیتونه مطلبی رو بیان بکنه. این فقط همون جانب اثباتش رو میگه اونجایی که عقلی تحقق پیدا کرد، تصرفی تحقق پیدا کرد، علل یده ما اخذت حتی تعدی، اما اونجایی که پیدا نشد و فقط مجرد استیلا بود، آیا علل ید ما اخذت در اونجا دلالت بر عدم زمان میکنه یا علل ید ما اخذت دلالتی نداره در اون مورد؟
آشان
نظری
شما این
کنجایی که تصرف میشه اصلا در ماهیت خصم معنای تصرف رو لحاظ میکنه. حالا این کتاب هم که من اسم بردم برای اینکه شما مراجعه بکنید به این کتاب، میگه در حقیقت قصب اصلا تصرف معتبره، اگر تصرفی نباشه قصبی هم تحقق نداره. خود تسلط قصب نیست که، او استیلاه، تصرف نیست، تصرف نیست، او استیلاهه، تصرفی نمیکنه، استیلاه ها نمیگذاره، عملا هیچ کاری نمیکنه، در مال مقصوبه هیچ تصرفی نداره. علل ید ما اخذت حتی تعدی، در اونجایی که تصرف بکنه میگه ضامنی، اما اونجایی که تصرف نکنه علل ید دیگه دلالت نداره بر نفی زمان در اونجا. اونی که در جواب ایشان عرض میشود که درست دقت بفرمایید، اولا مسئله ایجاب قصب للزمان و سببیت القصب للزمان از ضروریات فقه، نه از ضروریات اسلام. ما یه چیزایی داریم که از ضروریات فقه، ولو اینکه ضروری اسلام هم نیست، اگر کسی منکر شد اینطور نیست که حالت ارتداد برش پیش بیاد محکوم به مرتد بودن بشه. بله یه مسائلی هست که ضروری اسلامه، مثل مسئله وجوب صلات، وجوب هر می شود زکات، وجوب حج، که احتمالاً این تعبیر به کفری هم که در آیه شریفه حج شده، خب احتمالات متعددی درش هست، ولی یه احتمالش اینه، آیه شریفه که می‌فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، دنبالش می‌فرماید و من کفر فان الله غنی عن العالمین. یه احتمال و من کفر این است که اگر کسی منکر وجوب حج بشه، با اینکه آیه شریفه به صراحت داره ایجاب حج میکنه، میگه اگر کسی منکر وجوب حج بشه، این در حقیقت ضروری اسلام رو انکار کرده. حالا مسئله سببیت قصد برای زمان مثل این ضروریاتی که ازش تعبیر میکنیم به ضروری اسلام، به طوری که اگر کسی منکر بشود محکوم به ارتداده نیست، اما ضروری فقه هست، هر کسی در فقه وارد بشه میبینه این مسئله رو که در مورد قصب حکم به زمان بار شده. حالا اگر کسی هم آمد این کار کرد دیگه موجب ارتدادش نمیشه. همین ضروری فقه بودن برای ما کافی است، دیگه لازم نیست ما دلیل دیگری برای سببیت قصب لزمان داشته باشیم. پس اگر تصرف رو هم در معنای قصب اخذ نکنیم و بگوییم که تصرف دخالتی در حقیقت قصب نداره، این موجب این نمیشه که بگیم در باب قصر چه دلیلی بر زمان داریم؟ اون ضرورت فقه که در باب قصر حکم به زمان بار میشه. حالا اگر کسی اینم سختش بود بپذیره، از نظر علمی و استدلالی سختش بود این مطلبی رو که من عرض کردم بپذیره، از صحیحه ابی ولاد با این که چی؟ اختلاف در معنای قصب دارن، نه در این که قصب موجب زمانه، در معنای قصب اختلاف دارن. عرض می شود که اگر کسی حالا این مسئله رو فکر کرد که خیلی مثلا خیلی قابل قبول نیست و فلان و دنبال روایت و آیه ای میگشت برای اینجور مسائل، در صحیحه ابی ولاد که ما بعدا انشاءالله تمام این صحیحه رو از روی کتاب مسائل برای شما میخوانیم انشاءالله، در صحیحه ابی ولاد که مرحوم شیخ هم در مکاسب اشاره ای به این صحیحه کرده و در معنای این صحیحه هم مطالبی مرحوم شیخ بیان کرده. ببینید من به کجای این صحیحه میخوام استدلال کنم. مورد این صحیحه این است که کسی یه دابه ای رو، یک اسب و مثلا حمار یا شتر و امثال ذلک رو استیجار کرده برای اینکه برود یه فرسخی دو فرسخی دنبال یک مدیونی که نسبت به این مدیون بوده، مدیونشو پیدا کنه، دینشو از اون مدیون بگیره. اون وقت خود این میگه فلم ما سرتو قربتن ترت الکوفه، وقتی که من به نزدیک پل کوفه رسیدم، قبل از آنی که به اون مقصد برسم، به من اطلاع داده شد که اون قریم شما و اون مدیون شما توجه به نیل پیدا کرده. میگه منم بدون اینکه حالا میام اجازه ای از صاحب این دابه بگیرم، عرض می شود دابه رو به طرف نیل عرض می شود که حرکت دادم. وقتی که رفتم به نیل، اونجا به من گفتن که این مدیون شما و قریم شما رفته به بغداد. میگه منم از نیل رفتم به بغداد، عرض می شود که بعد اون قریممو پیدا کردم، دینمو ازش گرفتم، خیالم راحت شد. بعد آمدم این دابه رو تحویل صاحبشون، کسی که ازش کرایه کرده بودن، بدن. اون صاحبه گفتش که آقا جون، شما این دابه رو برای یک سفر مثلا یک روز دو روزه کرایه کرده بودید، الان 15 روز از این جریان گذشته. و خلاصه دعوا شد با این، اختلاف پیدا کردند و بعد رفتن پیش ابو حنیفه، یا مثل ابو حنیفه او یک حکمی کرد. و بعد که این آمد خدمت امام صادق صلوات الله علیه رسید، اول امام صادق فرمودند که لمثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. عرض می شود که مثل این قضایی که رفتید پیش ابو حنیفه حکم کرده و گفته که نه، شما هیچ بدهکار نیستی و نتیجه حکمش این بوده، با اینکه 15 روز مال بیچاره رو مربوط به صاحب دابه رو در اختیار داشته، چیزی هم بدهکار نیستید. میگه که امام صادق فرمود که نه، شما بدهکارید. بعد یک سوالی میکند این از امام صادق، میگوید که من در این مدت 15 روز خب این دابه رو علف دادم بهش، کاوجو دادم بهش، آیا میتونم این کاوجوهایی که به این دابه دادم از صاحبش پولش رو بگیرم؟ خب اگر نمیدادم که میمرد این دابه، مجبور بودم به او بدم، از پول خودم به او دادم، کاوجو دادم. سوالش اینه آیا من میتوانم به صاحب دابه به پول این علف و جو و گندم و اینهایی که بهش دادم مراجعه کنم و بگیرم ازش، بگم این دابه دابه شما بوده، منم در ظرف این 15 روز چه مقدار صرف علوفه این کردم و این پول رو از صاحب دابه بگیرم؟ امام در جواب این سوال، این سوال میفرماید لا، حق نداری شما علفی رو که به این دادی و کاهجویی که به این دادی پولش از صاحبش بگیر. بعد یه علتی ذکر میکنن، علتش رو میفرماید لأنک قاسبون، همین لأنک قاسبون. آیا این لأنک قاسبون معناش این است که یک عمل حرامی رو انجام دادی فقط؟ مگه صرف انجام عمل حرام موجب تحقق زمان می شود؟ ما حالا بعد انشاءالله عرض می کنیم که مواردی داریم که اصلا زمان هست، حتی حرمتی هم وجود نداره. مثل اینکه اگر کسی در حال خواب بزنه مثلا یک ظرف دیگری رو بشکنه بدون توجه، و آدم خواب که تکلیف نداره، ولی تکلیف نداره، اما زمانش در جای خودش محفوظه. حتی در حال صغر اگر انسان مالی رو از کسی مثلا به علت بچگی خورده باشه، این زامنه باید عرض می شود یا ولیش بپردازه یا خودش بعد از آنی که بالغ شد بپردازه. این تعلیل امام قابل دقت که می فرماید لا، حق مراجعه به صاحب دابه به پول این علف و کاوجویی که به این دادی، حق مراجعه به او نداری. چرا؟ لعنک قاسبان. اون لعنک قاسبان یعنی چی؟ یعنی در قصب فقط یک حکم تحریمی وجود داره، همونطوری که در تصرف در مال غیر بدون اذن عرض می شود حرمتی هست بدون اینکه زمانی باشه. آیا در قصر هم همینه؟ خب این که صلاحیت برای تعلیل بودن نمیتونه پیدا بکنه. لا لأنک قاسبون، این کبرایی که دنبال لأنک قاسبون هست این است که و کل قاسبن زامن، این میتونه به عنوان تعلیل و صلاحیت از برای تعلیل بودن رو داره. پس اگر کسی اون دلیلی رو هم که ما ذکر کردیم چندون به اون دلیل قانع نشه، که نمیتواندم قانع نشه برای اینکه مسئله قصد از ضروریات فقه، و اون روز هم اشاره کردم که اونی که در باب قصد و فروعی که بعداً انشاءالله مطرح میشه مسئله حکم وضعی قصبه، ولی حکم تکلیفیش که به عنوان اینکه قصب یکی از مصادیق بارزه ظلمه و قبح ظلمه از مستقلات عقلیه است جای بحث نیست، ولی اینکه امام قدس سر رو روایاتی رو هم در این مقول ذکر میکنن، ولی مهم در باب قصر مسائل مربوط به زمان در فروعات قصبه. از این روایت ابی ولاد با دقت در تحلیل استفاده میشه که اون کبرایی که در کلام امام به صورت مطوی مطرح شد عنوان کل قاصب زامنه، ولی صلاحیت برای تحلیل بودن نمیتواند داشته باشد. پس اینکه مرحوم محقق رشدی مرحوم حاج مزعب الله میفرماید اگر ما تصرف رو در معنای قصب اعتبار نکنیم، چه دلیلی بر ثبوت زمان در مورد قصب می توانیم داشته باشیم؟ دو تا دلیل محکم من عرض کردم و اینا معناش این نیست که تصرف در باب قصب اعتبار داره. لذا همونطوری که امام بزرگوار و عرض کردیم شهید ثانی هم در مسالک همین تعبیر رو کرده، خب الاستیلاء و علی مال الغیر، دیگه قید تصرف در مفهوم قصب اعتبار ندارد. باز در رابطه با همین تعریف قصب بعضی مطالب دیگر هم هست که انشاءالله عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد.